شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه خبری 22 و در غروب امروز شنبه 27 بهمن 1403 برابر با 15 فوریه 2025 میلادی. امیدوارم که نخستین روز کاری در ایران رو خوب سپری کرده باشید. در این شنبه شب نگاهی می‌کنیم به وقایع دانشگاه تهران، کوی دانشگاه و اعتراض‌هایی که با کشته شدن یک دانشجو از دیروز آغاز شد. از نشست امنیتی مونیخ خواهید شنید و حضور اعتراضی ایرانیان در این شهر مهم آلمان. و نگاهی هم می‌کنیم به آخرین وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از جوان‌های کشته شده در آبان 1398 در گفتگو با یکی از اعضای خانواده بختیاری. اما با من و همکارانم همراه باشید در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. در اینجا اما مثل همیشه به سراغ خبرها میریم، این بار با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. با وجود جو امنیتی در دانشگاه تهران، شماری از دانشجویان روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دانشگاه در تامین امنیت و کشته شدن یک دانشجو تجمع کردند.
دیروز تو کوی یک دانشجو بینیش شکسته، کدوم مسئول دانشگاه پاسخ خوب بوده؟ سر اعتراض به گفته خودشون نیروهای لباس شخصی اومدن. چرا کسی نیروهایی که اومدن دانشجو رو کتک زدن مؤاخذه نمی کنه؟
با گسترش اعتراض ها به کشته شدن یک دانشجو در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه تهران، مدیر خوابگاه دانشگاه تهران استعفا داد و وزیر علوم دولت پزشکیان عذرخواهی کرد و مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز خواستار پیگیری مرگ این دانشجو شد. دادستان تهران میگوید افراد مظنون این حادثه را دستگیر کردند. اعتراض های دانشجویی در دانشگاه تهران پس از آن آغاز شد که شامگاه چهارشنبه امیر محمد خالقی، دانشجو 19 ساله، نزدیکی کوی دانشگاه با ضربات چاقوی زورگیران جان خود را از دست داد. خانواده دو شهروند بریتانیایی که در کرمان بازداشت شدند روز شنبه اعلام کردند برای اطمینان از بازگشت امن آنها به خانه با مقامات مربوطه در بریتانیا در تماس هستند. به گزارش رویترز، خانواده این دو تبعی بریتانیایی در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده نام این دو فرد را کریک و لینسی فورمن اعلام کردند. رسانه‌های ایران پنجشنبه گذشته گزارش دادند یک زن و یک مرد بریتانیایی با اتهامات امنیتی در کرمان بازداشت شدند. سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ایران در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی و دو تابعیتی را عمدتاً به اتهام جاسوسی و امنیتی دستگیر کردند. گروه‌های حقوق بشری و برخی کشورهای غربی حکومت ایران را متهم می‌کنند از طریق بازداشت شهروندان دیگر کشورها زندانیان مورد نظر خود را در کشورهای غربی معاوضه می‌کند. در ششمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه سه گروگان دیگر را آزاد کرد و در مقابل 369 فلسطینی زندانی در اسرائیل را تحویل گرفت. سه گروگان آزاد شده از بند حماس هر یک دارای تابعیت آمریکا، روسیه و آرژانتین هستند. گروه حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد، بار دیگر گروگان‌ها را پیش از آزادی در میان جمعیت جلوی دوربین برد. در بین فلسطینیان آزاد شده از زندان، 36 نفر از آنان به اتهام اقدامات تروریستی محکوم به حبس ابد بودند. در حالی ششمین دور مبادله بین گروه افراطی حماس و اسرائیل انجام گرفته که دو طرف هنوز بر سر مرحله دوم آتش بس به توافق نرسیدند و نگرانی ها درباره اثر گرفته شدن دوباره جنگ بالا گرفته است. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار ایجاد یک ارتش اروپایی شد و افزود اروپا دیگر نمیتواند از حمایت ایالات متحده مطمئن باشد. به گزارش رویترز، ولادیمیر زلنسکی با بیان اینکه تنها با یک ارتش قوی میتوان احترام واشنگتن را به دست آورد، هشدار داد که اروپا باید بتواند از خود دفاع کند. زلنسکی همچنین نگرانی‌هایی را در مورد توافقات احتمالی بین ایالات متحده و روسیه در مورد نحوه پایان جنگ ابراز کرد و نسبت به هر گونه توافقی که بدون دخالت اوکراین انجام شود هشدار داد. این اظهارات در حالی است که برخی از مقامات ایالات متحده پیشنهاد می‌کنند که متحدان اروپایی باید مسئولیت بیشتری در قبال دفاع از خود بر عهده بگیرند، زیرا آمریکا اکنون اولویت‌های دیگری مانند امنیت مرزهایش و مقابله با چین را دارد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب ساعت دقیقاً 22:05 در ایران هست. وقت بخیر میگم به شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستند. اما همونطوری که در ابتدای برنامه خبری تحلیلی امشب گفتم، در ادامه تجمع‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، گزارش ها از وقوع درگیری ها بین نیروهای حراست دانشگاه، لباس شخصی ها و دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه تهران خبر میده. بر اساس گزارش ها تجمع دانشجویان و فضای ملتهب در دانشگاه تهران امروز شنبه هم ادامه داشته. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گزارشی به آنچه در کوی دانشگاه تهران میگذره پرداخته که با هم میشنویم.
همه چی از دور قشنگه، حتی دانشجوی دانشگاه تهران بودن. این یکی از توییت های امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران است که روز شنبه در زادگاهش در روستای درمیان استان خراسان جنوبی به خاک سپرده شد. حمله چهارشنبه شب دو زورگیر موتور سوار به این دانشجو برای سرقت موبایل و لپتاپش موجی از اعتراض را در میان دانشجویان ساکن کوی دانشگاه برانگیخت.
نمی‌دانند اگر جای خفتگیری هر روزه در این محل موردی کشف حجاب صورت می‌گرفت یا در جشنی دانشجویی چند نفر شادی می‌کردند، چه قوقایی در کشور به پا می‌کردند. متأسفانه آنچه بی ارزش و بی مقدار است جان ما جوانان ایرانی، اما اکنون دیگر نباید سکوت کرد.
صدای اعتراض دانشجویانی را شنیدید که نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار آن درخواست کرد تا مردم این جوانان معترض را تنها نگذارند. اعتراضات دانشجویان که به دلیل عدم وجود امنیت در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه آغاز شده بود، خیلی زود به موضوع حضور ماموران لباس شخصی در داخل کوی رسید. خبرنگار امیر کبیر گزارش داد در پی اعتراض یک دانشجوی دختر در کوی دانشگاه، ماموری با لباس شخصی به وی حمله کرده. با بازداشت این فرد از سوی دانشجویان، حکم ماموریت اطلاعاتی از او کشف شد و همین دامنه اعتراضات دانشجویان را گسترده‌تر کرد. با حضور حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران، در محل کوی دانشگاه، دانشجویان اعتراضات خود را بار دیگر مطرح کردند.
شما الان که مسئولیت دارید یه بار بیاد بگید آقا لباس شخصی ها به دانشجویان ما دارن آزار میرسونن، تعرض میکنن، نمیتونیم کاریش کنیم. بگید، علنیش کنید.
حسین حسینی در پاسخ به سابقه حضور لباس شخصی ها به حادثه حمله آنها به کوی دانشگاه در سال 78 اشاره کرد و نسبت به کشیده شدن اعتراضات به خیابان ها هشدار داد.
اینهایی که به این صورت و به صورت لباس شخصی میان این گونه اتفاقات رو میان
لباس شخصی
ها چه کسی هست؟ اینهایی که این اتفاقات رو انجام میدن، اینها عواملی هستن که به نظر من میخوان این اتفاقات رو به خیابون ها بکشن.
خبرنامه امیر کبیر شامگاه جمعه از بازداشت 4 دانشجو در جریان اعتراضات خبر داد. دانشجویانی که خبرهای منتشر شده حاکی از آزادی آنها ساعاتی پس از بازداشتشان بود. در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت از پایان تجمع دانشجویان معترض در ساعت 10 شب خبر دادند، بامداد شنبه اعتراضات به قتل امیر محمد خالقی و مداخله نیروهای لباس شخصی و برخورد با دانشجویان در کوی دانشگاه ادامه پیدا کرد.
اسناد دقیق مزیت دانشگاه باید منتشر بشه. مسئولین دانشگاه باید پاسخگو باشن. دیروز تو کوی یک دانشجو بینی شکسته. کدوم مسئول دانشگاه پاسخگو بوده؟
دانشجویان معترض همچنین در بیانیه‌ای به شرح موقعیت خود در دانشگاه پرداختند.
حتما همه شما میدانید که در زندان‌هایی که به نام دانشگاه بر آنها نهاده‌اند،
احسنت،
چه بر سر این فرزندان مغموم و ناامید شما می‌گذرد و هر اعتراضی به چه شیوه‌ای سرکوب می‌شود. اینان حتی اعتراض به کیفیت غذا را بر چسب سیاسی و امنیتی زده و چه برخوردهایی که با ما نکردند، در حالی که ادعا می‌کنند بودجه کافی برای تأمین نیاز
نیازهای اولیه دانشگاه را ندارند. صدها نیروی شرکتی را در حراست به کار گرفتند تا جو خفقان را در فضای بی رمق دانشگاه تشدید کنند. دوربین هایشان به جای تأمین امنیت محیط اطراف دانشگاه و خوابگاه در درون فضای دانشگاهی نصب شد تا مبادا کسی نفس بکشد.
همزمان با ادامه اعتراضات، حسین سیمایی صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی صبح شنبه در نشستی خبری از دانشجویان و مردم عذرخواهی کرد.
من از جانب همه دستگاه ها، همه نهادهای در واقع مسئول در این حادثه عذرخواهی می کنم. آقای رئیس جمهور به بنده ابلاغ کردن و مأموریت ویژه دادن که موضوع رو پیگیری بکنم. لذا از همه نهادها و دستگاه هایی که در این ماجرا قصور یا تقصیری داشتن، از ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، دانشجویان عزیزمون صمیمانه اظهار شرمندگی میکنم، عذرخواهی میکنم. ما اجازه نمیدیم مسئله دانشگاه به بیرون از دانشگاه بکشه و غیر دانشگاهی بخواد ماجرا رو حل و فصل بکنه.
وزیر علوم همچنین با وعده تلاش برای جلوگیری از تکرار این وقایع خبر داد که محمد زارع چاهوکی مدیریت خوابگاه دانشگاه تهران استعفا داده است. ساعاتی پس از اعلام این خبر، خبرنامه امیرکبیر از استعفای دومین مقام مسئول لاله کوهبر، معاونت دانشجویی اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد. دادستان تهران نیز اعلام کرد افرادی مظنون در رابطه با قتل امیر محمد خالقی بازداشت شدند و تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. با این همه شورای صنفی دانشگاه‌های کشور از ادامه اعتراضات خبر داده است.
امروز اگر داد نزنی، امروز اگر داد نزنی.
گزارشی بود از رویا کرمی مجد درباره آنچه که در این دو روز در کوی دانشگاه تهران و در دانشگاه تهران در پردیس دانشگاه و خیابان‌های اطراف اون گذشته. اما همونطوری که در این گزارش هم شنیدید، حسین حسینی سرپرست دانشگاه تهران در جمع دانشجویان معترض اشاره کرده به واقعه 18 تیر 1378 و گفته این بار هم لباس شخصی ها عامل به خشونت کشیده شدن تجمع های دانشجوی اعتراضی هستند. واقعه 18 تیر 1378 در تاریخ جنبش دانشجوی ایران نقطه عطفی هست که تقویم جنبش دانشجوی ایران در واقع به نوعی این روز رو همواره گرامی داشته و از اون یاد کرده. برای همین هم تماسی گرفتم ساعتی پیش با اردشیر زارزاده از کنشگران دانشجوی 18 تیر 78 و زندانی اون وقایع و همچنین وقایع اعتراضی پس از اون. آقای زارزاده در حال حاضر در استرالیا است، او وکیل است و از او پرسیدم که این لباس شخصی ها چه می کنند و چه می خواهند که در سه دهه گذشته همچنان در صحنه برای سرکوب معترضان و دانشجویان حاضرند.
وقتی اسم لباس شخصی ها مطرح میشه، من فکر میکنم که انگار هنوز من با لباس شخصی ها درگیری دارم، به خاطر اینکه چاقویی که لباس شخصی ها به من زدن روی دست چپ من هنوز از 4 خرداد 78 نقش بسته مونده که بعدش هم 18 تیر 78 اتفاق افتاد و بعد اعتراضات دانشجوی دیگر، زندان ها، درگیری های مختلفی که داشتیم و تحقیقاتی که بعد از اون راجع به لباس شخصی ها داشتیم سالها. خب از نزدیک اون رو حس کردیم، لمس کردیم و تجربه کردیم، دیدیم که لباس شخصی ها در محوطه دانشگاه، در خوابگاه های کوی دانشگاه ها حضور دارند، نفوذ دارند و سعی میکنن در تحولات و اتفاقاتی که میفته نقش محوری و اصلی رو بازی بکنن. در اتفاقاتی که اخیراً افتاد و خیلی غم انگیز بود، دیدیم که رد پای اونها وجود داره. دانشجویان هم اعتراض کردن و واکنش نشون دادن و بعد سرپرست دانشگاه آمده گفته که لباس شخصی ها نقش محوری رو بازی میکنن و کاملا مشخصه جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواد رد پای خودش نباشه از لباس شخصی ها در محوطه های دانشگاه ها و کوی دانشگاه استفاده بکنه، که از زمان های گذشته، 4 گذشته این اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره.
آقای زارزاده، این لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ به کجا وصل هستند؟
در تجربه که من دارم و تحقیقاتی که بعدش انجام دادم، لباس شخصی ها همواره در ادارات مختلف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی عضویت و فعالیت دارن یا در اداره های حراست وابسته به نهادهای امنیتی دارای پست های مشخصی هستند یا اینکه بهشون این پست ها بعدن داده شده. در واقع معنی حرفم این هستش که لباس شخصی ها همون نیروهای امنیتی، نظامی و پلیسی در لباس شخصی هستند که به خودشون این اجازه میدن که این برخورد ها رو در محوطه دانشگاه یا کوی دانشگاه با دانشجویان انجام بدن. باورتون نمیشه بگم که من چندین بار در ایران وقتی بازداشت شدم در جریان فعالیت‌های دانشجوییم، نیروهایی که دیدم در جریان عملیات بازداشت‌ها حضور داشتن، از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی همونها رو من بعضن در سرکوب از نزدیک دیدم. یعنی خیلی از اینها در واقع همونایی هستند که در عملیات نیروهای اطلاعاتی هم حضور دارن. بخشی هم نیروهای بسیجی هستند که اونها در واقع در نیروهای نظامی امنیتی درجات مشخصی ندارن، داوطلب هستن، اونها هم به مرور جذب میشن.
وظیفه ذاتی اینها چه هست؟ اینها اساساً چه کار باید بکنن؟ چه وظیفه‌ای دارن که در تمام بزنگاه‌ها یا رخدادهای اعتراضی همیشه حضور دارن و به نوعی باعث تشنج و درگیری میشن خودشون؟
لباسه شخصی حضور دارن در جامعه از طرف حکومت و نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی برای سرکوب و برای کنترل و همینطور برای گرفتن سودهای سیاسی به نفع افراد و اشخاص مشخص در حکومت. و البته اینم بگم که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در شکل‌گیری لباس شخصی ها نقش داشتن، فقط جناح راست و تندروهای جمهوری اسلامی نیستن، حتی بخشی از اصلاح طلبان قدیمی اینها هم در واقع شکل دادن نیروهای لباس شخصی در جامعه مقصر هستند، نقش داشتن و باعث شدن دیگه به یک نیروی در جامعه تبدیل بشه، نیروی لباس شخصی که یک کارکرد مشخصی داشته باشه، کنترل، سرکوب و کمک کردن برای اهداف سیاسی افراد.
از نظر حقوقی اینا چه جایگاهی دارن؟ با توجه به قوانین خود جمهوری اسلامی، یعنی قوانین رایج در جمهوری اسلامی، این لباس شخصی ها چجوری تعریف میشن؟
در قوانین جمهوری اسلامی تکلیف و تعریف نهادهای نظامی و امنیتی مشخصه. چیزی به اسم لباس شخصی تعریف نشده. لباس شخصی وجود داره به خاطر اینکه زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره توجیه بکنه رفتار خودش رو، یا اون رو بندازه گردن یکی دیگه، یا از دشمن استفاده کنه، یا در جایگزین اون لباسهای شخصی. به همین سادگی لباس شخصی جایگاه قانونی، اداری و سیاسی نداره و یک نهاد جا افتاده اما غیر قانونی است که جمهوری اسلامی خودش از اون حمایت میکنه تا وجود داشته باشه. و در نتیجه گیری میتونم بگم که این لباس شخصی ها نیستن که در واقع عامل و عامل و مقصر هستن، این جمهوری اسلامی هست که از نیروهای لباس شخصی داره استفاده میکنه برای کنترل، سرکوب، مدیریت شرایط و بحران.
دیدگاه اردشیر زارزاده از کنشگران قدیمی جنبش دانشجویی و از زندانیان وقایع پس از 18 تیر 1378 رو شنیدید درباره لباس شخصی ها و حضور و ظهورشون در فضای سیاسی ایران، به خصوص هنگام سرکوب. اما درباره تجمع دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه و دانشگاه تهران، دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و کنشگر دانشجویی سابق رو هم میشنویم.
بعد از جنبش مهسا، این برای اولین باره که اعتراضات دانشجویی رو ما داریم میبینیم که شکل میگیره و این اعتراضات نشون از خشم فروخورده‌ای که دانشجویان دارن به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه. اعتراضات دانشجو به صورت صنفی شکل گرفت و نهایتاً با دخالت لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی مثل همیشه تبدیل به یک بحران جدی و احتمالاً غیر قابل حل شد. مشابه این اتفاق، یعنی وجود ناامنی مقابل دانشگاه‌ها که دانشجویان بهش اعتراض داشتن، ما خبراشو داریم تو سراسر شهر تهران و شهرهای بزرگ می‌شنویم و شرایط طوری شده که حتی یک موبایل دست گرفتن ساده توی شهر برای شهروندا با استرس همراهه، که این هم باز نشون از ناکارآمدی نیروی انتظامی داره و همچنین افزایش موزل بیکاری توی ایران. ما چند وقت پیش دیدیم یه ویدئویی وایرال شده بود که توی اون ویدئو ماهی دیدیم که یه سری زورگیر دستگیر شدن و یکی از خبرنگارا از یکی از اینا این پرسه که حاضر این کار رو رها کنی با یه حقوق 17-18 میلیونی سر کار بری، که اونم پاسخ داد که نه، من خرج زندگیمو چجوری در بیارم. یعنی اعتراض دانشجوها طبیعتاً به یک موزل بزرگتریه که نهایتاً باز هم پای ناکارآمدی جمهوری اسلامی وسطه. حالا این بار ما میبینیم با این اتفاق و قتل امیر محمد خالقی، اعتراضات دانشجوها با همون روش سرکوب همیشگی همراه شده. بر اساس بیانیه‌هایی که منتشر شده میشه گفت اعتراضات نه تنها توی دانشگاه تهران بلکه به دانشگاه‌های دیگه هم کشیده بشه، و با توجه به بیانیه‌هایی که دانشجوهای دانشگاه مختلف دادن و حمایت کردن از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران، ما می‌بینیم که گفتن اگر رسیدگی نشه به خواست دانشجویان، اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست و از دانشجویان دانشگاه تهران حمایت خواهند کرد. بعد از جنبش مهسا برای مردم هنوز سوالات حل نشده بسیاری باقی مونده. هنوز خیلی از مطالباتی که مردم به خاطرش اعتراض کرده بودن هنوز بی پاسخ مونده و اعتراضاتی دارن مردم که بهشون رسیدگی نشده. از طرف دیگه ما هنوز توی دانشگاه ها دانشجوی اخراجی داریم، دانشجوانی داریم که از تحصیل محروم هستن. اساتید اخراجی هم هنوز ما میبینیم که خیلی هاشون نتونستن برگردن به دانشگاه، و به همه اینها اضافه کنید شرایط اقتصادی کشور که هر روز داره بدتر میشه و مشکلات سیاسی که وجود داره، و همه اینها نشون میده که اینا منتظر یک جرقه هستن برای شروع اعتراضات دوباره. جامعه آماده اینه که به هر حال به یک بهانه ای هم که شده دوباره اعتراضات خودش رو نشون بده. قبل از این اتفاقات ما دیدیم تو روز 25 بهمن هم دیدیم که یه جرقه کوچیکی از اعتراضات خیابانی داشت شکل می‌گرفت که اون هم با سرکوب گسترده همراه شد، و الان هم باز اخباری از کوی دانشگاه داریم میشنویم، اخبار از سرکوب دانشجویان و بازداشتشون میشنویم توی دانشگاه تهران، و همه اینها میتونه نشونه از این باشه که به هر حال ماه عسل جمهوری اسلامی با مسعود پزشکیان هم به پایان خودش نزدیک شده و فصل جدید از مطالبه خواهی مردم ایران و اعتراضات رو احتمالاً با توجه به این اتفاق در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و کنشگر دانشجویی رو شنیدید درباره وقایع این دو روز دانشگاه تهران و کوی دانشگاه. همونطوری که در گزارش‌های قبلی هم شنیدید، از دیروز تجمع دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن هم دانشگاهیشون امیر محمد خالقی با دخالت ماموران حکومتی و لباس شخصی ها به درگیری کشیده شد. امروز شنبه هم فضای دانشگاه تهران این گونه که گزارش ها و تصاویر به ما میگن ملتهب و امنیتی بوده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
ساعت 22 و 22 دقیقه شب در ایران هست و شما شنونده این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 22 هستید. اما خانواده پویا بختیاری، از جوانهای کشته شده در اعتراض سراسری آبان 1398 که در ادبیات سیاسی ایران به آبان خونین هم مشهور هست، خبر دادند که ناهید شیرپیچه، مادر پویا بختیاری، هفته گذشته در زندان زنجان دوبار اقدام به خودکشی کرده که البته نجات پیدا میکنه و همکنون هم در سلول انفرادی هستش. سبا بختیاری، عمه پویا ساکن ترکیه، جزئیات این موضوع رو ساعتی پیش در گفتگو با من مطرح کرد که میشنویم.
خانم شیرپیچه تقریبا ماهی یا دو ماهی یک بار ملاقات داشته و همونطور که خبر دارید ایشون تو زندان زنجان هستن و مونا دخترشون باید 400-450 کیلومتر مسیر رو طی میکرد و به ملاقات ایشون میرفت، و خانم شیرپیچه هفته یک بار تماس داره، فقط 10 دقیقه میتونه، اونم نه به موبایل دخترشون، فقط به تلفن ثابت خونه مادرش تماس بگیره و از قبل اطلاع داده میشه، مونا میره اونجا و با مادرش صحبت میکنه که جدیدن هم بسیار این تلفن ها مکررن قطع میشه. الان نزدیک به 3 هفته بود که ما هیچ خبری از خانم شیرپیشه نداشتیم، مدام پیگیری کردیم، از طریق دادگاه با ستاد خبری تماس گرفتیم و مدام با زندان تماس گرفته شده، اما جواب درستی دریافت نکردیم تا امروز که تماس گرفتن و گفتن که خانم شیرپیشه سه شنبه هفته گذشته دست به خودکشی زده و خوشبختانه ناموفق بوده و بعد به جای که به بیمارستان انتقال پیدا کنن به قرنطینه انتقال پیدا کردن.
جزئیات این اقدام مشخصه؟ چطوری این کارو کردن؟
دو بار خانم شیرپیشه اقدام به خودکشی کرد، یعنی
سه شنبه هفته گذشته رگ دستشون رو زدن،
بعد اینکه به قرنطینه انتقال پیدا کرده تلاش کرده، واقعا گفتنش هم خیلی سخته، اما تلاش کرده که با شالش مجددن اقدام به خودکشی کرده و متوجه شدن و نجاتش دادن.
بسیار نگران احوال ایشون هستیم، چون خانم شیرپیشه مدت تبعیدشون به اتمام رسیده بود از مهر ماه و باید منتقل می شدن به زندان محل سکونتشون که کرج هست و این انتقال صورت نگرفته. بارها وعده مرخصی رو دادن، اما من توی ویدیوی که دادم هم راجبش صحبت کردم، تو خانواده ما همه پرونده ها رو با هم قاطی می کنن. فرضاً به خانم شیرپیشه مرخصی ندادن چون من یه فعالیتی انجام دادم و جوابهایی که بهانه هایی که برای ما میارن به این صورته و هم از مرخصیشون و هم از انتقالشون جلوگیری کرده جمهوری اسلامی متاسفانه. و احوال خانم شیرپیشه آنطوری که خانواده ملاقات کرده بودن باهاشون بسیار ناخوشایند و نامساعد بوده.
خب الان از دیگر اعضای خانواده که بازداشت هستن برامون بگین، چه تعداد هستن و کیا هستن؟
منوچهر بختیاری پدر پویا سالهاست زندان و ایشون هم انفرادی هستن و آخرین خبری که بیرون اومد اعتصاب غذاشون بود که بعد از اون اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شدن و حالشون بسیار نامساعد بود، تحت دوتا عمل جراحی قرار گرفتن، عمل جراحی فقر و بعد قلبشون رو آنژیو کردن و به محض اینکه قلبشون رو آنژیو کردن فردا صبحش متاسفانه ضربتی توسط امنیت به زندان انتقال داده شدن و ایشون هم خب وضعیتشون خیلی خوب نیست در زندان، قلبشون درد میکنه و حالشون مساعد نیست. برادر دیگه مهرداد بختیاری توی زندان ندامتگاه مرکزی کرج الان بیش از 8 ماه دستگیر شده و مستقیم به زندان انتقال پیدا کرده. شب یلدا نیروهای امنیتی زندان ایشون رو از بند خودش میبرن و به بند 16 انتقال میدن که سویت انفرادیه یعنی، و بردارم دست به اعتصاب قضا میزنه و بعد از اعتصاب قضا خیلی مسئولین زندان به خصوص مدیر داخلی زندان با خشونت با ایشون رفتار میکنن، بهشون غذای درست حسابی نمیدن، بهشون آب نمیدن، هواخوری و حتی اجازه بیرون رفتن از سلول رو 50 روز پیدا نمیکنه و طی فشارهایی که ما آوردیم به اطلاعات و دادگاه تماس کوچیکی گرفت از خانواده خواست که یک کاری برش انجام بدیم چون حالش خیلی بد بود و الان 2-3 روزه که به بند خودش برگشته خوشبختانه و متاسفانه شرایط ما یه طوریه که دیگه نه، یعنی خوشحالی ما اینه که از بندی که اونقدر وحشتناک بوده به بند خودش برگشته. و آریان شیرپیشه دایی پویا که ایشون هم در زندان اوین هستن و تا به حال که در بازداشت زندان اوین بودن، به تازگی دادگاهی برشون تشکیل شده و 2 سال و 2 ماه فکر میکنم برای یه پرونده حکم گرفتن و حالا گفتن یه پرونده دیگه مونده و خب طبیعتاً ایشون هم وضعیتش خیلی مساعد نیست و اصلا آقای آریان شیرپیشه که اصلا خیلی فعالیت خاصی هم نداشته و ما همه اعتراض داریم که ایشون واقعاً برای چی دستگیر شده. دایی پویا هیچ گناهی مرتکب نشده.
سبا بختیاری عمه پویا بختیاری بود که در گفتگو با من خبر خودکشی ناهید شیرپیشه مادر پویا در زندان رو تایید کرد و از نامساعد و وخیم بودن حال خانم شیرپیشه گفت. او به رادیو فردا گفت که خانم شیرپیشه تا کنون 2 بار در زندان هفته گذشته در زندان زنجان اقدام به خودکشی کرده که البته هر دوی اونها نافرجام بوده. ناهید شیرپیشه پس از کشته شدن پسرش پویا بختیاری در جریان اعتراض‌های آبان 98 با شلیک ماموران جمهوری اسلامی به شدت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت تحت فشار قرار گرفت، چند بار احضار شد و در حال حاضر هم زندانی هست. اما در اینجا کم کم به نیمه دوم میرسیم، نیمه دومی که با مروری بر خبرها آغاز میشه. ساعت 22:29 دقیقه هست و شما سرخط مهمترین خبرها رو میشنوید. خانواده دو شهروند بریتانیایی که در کرمان بازداشت شدن شنبه گفتند که برای اطمینان از بازگشت امن اونها به خانه با مقام‌های مربوط در بریتانیا در تماس هستند. به گزارش رویترز، خانواده این دو تبعه بریتانیایی در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، نام این دو فرد را کریگ و لیندزی فورمن اعلام کردند. خانواده این دو شهروند بریتانیایی در بیانیه خودشون آوردن که فعالانه با دولت بریتانیا و مقام‌های مربوط برای بازگشت امن اونها تلاش خواهند کرد. رسانه‌های ایران پنج شنبه گذشته گزارش کردند که یک زن و یک مرد بریتانیایی با اتهام‌های به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی امنیتی در کرمان بازداشت شدند. اما یک عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در ایران شنبه از افزایش بیش از 30% هزینه سبد معیشت کارگران در دو ماه اخیر خبر داد. محسن باقری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به سبد معیشت حدود 30 میلیون تومانی کارگران در آذر ماه تاکید کرد که با اعمال تورم 30% هزینه این سبد در بهمن ماه به حدود 38 میلیون تومان رسیده. این عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار همچنین با تاکید بر لزوم واقع سازی سبد معیشت خواستار در نظر گرفتن یک رقم پایه برای دستمزد کارگران ایران بر اساس سبد معیشت خانوار شد و از مقاومت وزارت کار در این زمینه انتقاد کرد. در ششمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم است، روز شنبه 3 گروگان اسرائیلی دیگر را آزاد کرد و در مقابل 369 فلسطینی زندانی هم در اسرائیل از سوی اسرائیل تحویل حماس شدند. سه گروگان آزاد شده از بند حماس هر یک دارای تابعیت آمریکا، روسیه و آرژانتین هستند. گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است، بار دیگه گروگان‌ها رو پیش از آزادی در میان جمعیت جلوی دوربین برد. در بین فلسطینیان آزاد شده از زندان 36 تن از اونها به اتهام اقدام‌های تروریستی محکوم به حبس ابد بودند. رئیس جمهوری اوکراین شنبه در نشست امنیتی مونیخ خواستار ایجاد یک ارتش اروپایی شد و گفت که اروپا دیگر نمیتواند از حمایت ایالات متحده مطمئن باشد. ولودیمیر زلنسکی با بیان اینکه تنها با یک ارتش قوی میتوان احترام واشنگتن رو به دست آورد، هشدار داد که اروپا باید بتونه از خودش دفاع کنه و تصمیمات رو خود بگیره. آقای زلنسکی همچنین نگرانی‌هایی را درباره توافقات احتمالی بین ایالات متحده و روسیه درباره نحوه پایان جنگ ابراز کرد و نسبت به هر گونه توافق که بدون دخالت اوکراین انجام شود هشدار داد. و اینکه در پی فراخوان گروه حزب الله برای تجمع در جاده منتهی به فرودگاه بیروت، ارتش لبنان روز شنبه با هواداران این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیر شد و اونها رو متفرق کرد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اونه که ارتش لبنان از گاز اشکاور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرده. همزمان احمد حجار وزیر کشور لبنان پس از نشست اضطراری امنیتی از بازداشت 26 تن در پی حمله به خودروهای نیروی حافظ صلح سازمان ملل یونیفیل خبر داد. خودروهای حامل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شامگاه جمعه در مسیر فرودگاه بیروت با حمله خشونت‌آمیز روبرو شد و در این حمله یکی از خودروها به آتش کشیده شد و 2 تن زخمی شدند. و نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در امور سوریه میگوید که تهران با حاکمان جدید در دمشق غیر مستقیم ارتباط دارد و پیام‌هایی هم از آنها دریافت کرده. محمد رضا رؤوف شیبانی که پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در سوریه بود، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ثبات و آرامش در سوریه رو برای ایران مهم خونده و افسوده که تهران مخالف هر گونه دخالت خارجی به گفته او در امور سوریه است. اما در اینجا و در ساعت 22:33 دقیقه میپردازیم به نشست امنیتی مونیخ که امسال حواشی بسیاری داشته، به خصوص برای ما ایرانی ها. همکارم هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا هست که در مونیخ حضور داره و این نشست رو که دیروز، امروز و فردا برگزار میشه و فردا یک شنبه آخرین روز اون هست، برای ما پوشش میده. هانا به تو سلام میکنم و برای اولین سوال ازت میپرسم که امروز روز شلوغی در مونیخ بود، ایرانی های بسیاری اونجا بودن و ظاهرا اعتراض هایی داشتن. اعتراض این ایرانی ها به چه بود؟
منم سلام میکنم به تو بنیامین و به شنوندگان این برنامه. بله، ایرانیان امروز میشه گفت که حضور دوباره داشتن. دیروز ما شاهد حضور یک تجمعی بودیم در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که سازمان مجاهدین خلق بود هر سال اونجا در همون مکان این تظاهرات برگزار میشه. امروز در چند نقطه مونیخ گروه‌های کوچکتری از ایرانیان هوادار شاهزاده رضا پهلوی از صبح امروز شروع کردن تجمعاتی رو برگزار کردن، میشه گفت تجمعات غیر رسمی رو برگزار کردن و بعد از ظهر نزدیک عصر امروز این تجمع شکل بزرگتری به خودش گرفت. 300 نفر بودن که در یکی از نقاط مهم مونیخ جمع شده بودن با فاصله از مکان کنفرانس امنیتی، با توجه به اینکه ده ها تجمع و تظاهرات عظیم امروز در مونیخ برگزار میشد از گروه های مختلف. برای همین میتونم تصور بکنم که اصلا مجوز چنین تجمعی رو گرفتن هم کار سختی بود و اونها اومده بودن بگن که معترضن به اتفاقی که برای شاهزاده رضا پهلوی در این نشست امنیتی مونیخ افتاد، اون دعوتی که شد پس گرفته شد، دوباره گفته شد که دعوت می شده، دوباره پس گرفته شده و خواستار ابراز این اعتراض خودشون بودند و ابراز هوادارشون. اینا ایرانیانی بودند که در شهر مونیخ زندگی می کنند و همچنین از شهرهای دیگری، می دونم که از شهرهای اطراف مونیخ در جنوب آلمان آمده بودند و بعد از اون ما شاهد این بودیم که این تجمع شروع شد به سمت یک راه پیمایی که این افرادی که شرکت کرده بودن بود، راه پیمایی کوتاهی رو هم برگزار کردن.
هانا، خب جدای از حضور اعتراضی گروهی از ایرانیان در مونیخ، موضوع دیگری که امروز به اون پرداخته شده تمرکز بر مسئله سوریه پسا اسد است و ظاهرا نشستی هم برگزار شده برای بررسی این موضوع. در خبرها هم داشتیم البته که به این موضوع پرداخته شده. درباره این برامون یکم توضیح میدی لطفا؟
بله، این نشست اولین حضور میشه گفت حکومت تازه سوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ بود، نشستی که وزیر خارجه دولت تازه سوریه در کنار وزیر خارجه ترکیه نشسته بود و خب این مورد توجه قرار گرفته بود که این رو چگونه باید ارزیابی کرد و حتی حاضرانی در این نشست صحبت کردند و درباره این پرسیدند که آیا این رقابتی بین عربستان سعودی و ترکیه است، کدام یک در آینده سوریه قرار هست نقش ایفا بکنند و هم وزیر خارجه ترکیه پاسخ داد و گفت که چرا باید فکر رقابت بود، اما به هر حال این واقعیت‌های خاورمیانه است و ما می‌دونیم که این تعارفاتی که دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای مختلف می‌کنن تا چه حد می‌تونه با واقعیات روی زمین در خاورمیانه ارتباط داشته باشه. اما چیز دیگری که مطرح شد بحث اقداماتی بود که اسرائیل کرده بود، حملاتی که در روزهای اول پس از فروپاشی حکومت اسد و پس از اون کرد و اینکه حالا آینده اون چه خواهد شد. صحبت دیگر کمک های بین المللی که سوریه بسیار به اونها نیاز داره و صحبت بسیاری از حضار مسئله تحریم هایی بود که همچنان سوریه باهاش مواجه است و باید از دست اونها خلاص شد، یعنی میخواد آینده ای داشته باشه. به دلیل اینکه بسیاری صحبت کردند، از حضار هم همینطور صحبت کردند درباره این وضعیت سوریه که نیاز مبرم به کمک های بین المللی داره برای بازسازی خودش.
خانا، اما یک سوال دیگه من دارم که در خبرها داشتیم و اون نگرانی آقای زلنسکی بود، رئیس جمهوری اوکراین، درباره حمایت‌های ایالات متحده. در این مورد هم اتفاقی افتاد امروز؟
ببین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، چیزی که تو اشاره میکنی سخنرانی صبح امروز آقای زلنسکی بسیار مورد توجه قرار گرفته، الان سرخط بسیاری از خبرهاست و هم نگرانی که آقای زلنسکی داره مطرح میکنه درباره اون چیزی که گفته میشه گفتگوهای صلح، حالا ازش البته گفتگوی هنوز در کار نیست. آقای زلنسکی گفته که به دیدار آقای ترامپ و آقای پوتین که گفته میشه هفته آینده در عربستان سعودی میخواد برگزار بشه دعوت نشده. آقای زلنسکی میگه امنیت اروپا باید تصمیمش در اروپا گرفته بشه. به همه اینها واقف است، اما باید این رو تاکید بکنم که کشورهای گروه هفت که میشه گفت که هفت قدرت جهانی نشستی رو وزرای خارجه‌شون اینجا برگزار کردن و اگر بیانیه گروه هفت رو بخونید در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، همچنان به اهمیت کار کردن بر صلح در اوکراین تاکید میکنن. یعنی توافق نظر دارن همگی که جنگ در اوکراین که هفته آینده 3 سالش تموم میشه باید پایان پیدا بکنه. خود آقای زلنسکی هم به 250,000 کشته اوکراینی داره اشاره میکنه در سخنرانیش، در نتیجه جنگ باید پایان پیدا بکنه. اما سوال بزرگ و علامت سوال بزرگ امروز اینه که این جنگ چگونه پایان پیدا میکنه. آقای زلنسکی میگه پوتین آماده این نیست که اون شرایطی که اوکراین و اون شرایطی که امنیت اروپا رو تامین میکنه رو بپذیره.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در نشست امنیتی مونیخ.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما در پی ممنوعیت ورود دو هواپیمای ایرانی هواداران حزب الله لبنان، دو شب متوالی جاده فرودگاه بیروت رو مسدود کردند. جمعه شب معترضان خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل رو به آتش کشیدن و یک فرمانده اون هم زخمی کردن، یک نفر دیگه هم زخمی شد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با هم میشنویم.
ببینید، از 2 روز پیش و با لغو فرود پرواز ماهانه از تهران به بیروت که توسط دولت لبنان اتخاذ شد، بسیاری از طرفداران خشمگین حزب الله به خیابون منتهی به فرودگاه بیروت ریختن، خیابون رو بند آوردن، لاستیک‌ها رو آتش زدن و به برخی خودرو حمله کردن. در یکی از این حملات خودروی معاون فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل بود که 2 نفر در اون زخمی شدند و این موضوع در واقع واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو در لبنان در پی داشت. در رأس اونها رئیس جمهور جوزف اون گفتش که این اتفاقا به هیچ وجه تحمل نمیشه و از ارتش خواست که با قدرت با این مسائل برخورد بکنه و اجازه تکرارش نده. در کنار اون، احزاب مختلف لبنانی هم با صدور بیانیه‌های این رو محکوم کردن و جالب توجه ترین بیانیه از طرف جنبش عمل متحد استراتژیک حزب الله لبنان بود که این حادثه رو محکوم کرد و از ارتش خواست که با مشت آهنین با اون برخورد بکنه و این موضوع در واقع حزب الله و طرفدارانش رو در اقلیت مطلق قرار داد در این شرایط. و تنها واکنشی که حزب الله داشت موضوعی بود که در شبکه المنار ارگان رسانه‌ای حزب الله بهش پرداخته شد و گفتن که ادعا کردن که این افرادی که راه فرودگاه رو بند آوردن و به خودروی یونیفیل حمله کردن از طرف حزب الله سازماندهی نشدن و مشکوک هستن.
فکر می‌کنین که لغو پروازهای ایران به لبنان و اقدام متقابل تهران چه تأثیری بر روابط دیپلماتیک ایران و لبنان خواهد گذاشت؟ آیا این می‌تونه به کاهش نفوذ ایران در لبنان منجر بشه؟
ببینید، الان شرایط نسبت به حتی 6 ماه پیش بسیار تغییر کرده و ایران به هیچ وجه نفوذ سابق رو در لبنان نداره و هم خود حضور ایران در این کشور و هم متحدش حزب الله بسیار کمرنگ و محدود شده و بعید به نظر میاد که این اتفاق که در فرودگاه افتاده تأثیری بر روابط دو کشور بگذاره، بلکه این پیغام مستقیمی از طرف دولت لبنان به ایران بوده که شرایط بعد از جنگ با شرایط قبل از اون تفاوت‌های بنیادی داره و دولت لبنان دیگه اجازه نخواهد داد که ایران به رفتارهای سابقش در این کشور ادامه بده.
آقای مهتدی، رسانه‌های داخل ایران میگن سازمان هوایی کشوری اعلام کرده مقامات هوانوردی لبنان گفتن مجوز پروازهای ایرانی لغو نشدن و فقط به صورت موقت مشمول برنامه‌ریزی مجدد این پروازها شدن. در واقع میشه از 18 فوریه یا 30 بهمن به بعد. چقدر میشه به این اتفاق اطمینان کرد؟
قاعدتا اتفاق خواهد افتاد. در واقع اون چیزی که ایران مدعی هست این است که اسرائیلی ها به آمریکایی‌ها اطلاع دادند که پروازهایی که از تهران به بیروت میاد حامل کمک‌ها برای حزب الله هست و جلوی اون رو خواسته که بگیرن و این آمریکا بوده که این پیغام رو به دولت لبنان داده. به نظر میاد که اتفاقی که افتاده هم همین هست و اسرائیل چون گفته بوده و تاکید کرده بوده که به هیچ وجه اجازه رفتارهای سابق ایران در حمایت از حزب الله رو نمیده، مقامات دولت لبنان نگران شدن که ممکنه حتی اسرائیل بخواد به این محموله ها که با هواپیما منتقل میشن و اون هواپیما ها حامل مسافرین عادی هم هستن بخواد حمله بکنه و واسه همین جلوشو گرفتن. منتها اقدام دولت لبنان یک مقدار با پروتکل های پروازی و توافق های قبلی بین دو کشور هم منافات داره و برای همین هم هست که دولت لبنان بلافاصله اعلام کرد که مجوز پروازی رو لغو نکرده و از 18 فوریه دوباره برقرار خواهد شد و در این مدت در واقع میخوان به راهکاری برسن که هم پروازها از ایران بیاد و هم بتونن اونها رو کنترل بکنن که حاوی پول و سلاح برای حزب الله نباشه. و دولت لبنان ظرف این مدت مسائلی رو از نظر امنیتی داره در نظر میگیره با توجه به اینکه حزب الله دیگه کنترل خودش رو بر فرودگاه بیروت از دست داده و همچنین این بحث در لبنان به شدت مطرح شده که باید فرودگاه های دیگه ای در کشور تأسیس بشه تا این تنها فرودگاه که در منطقه نفوذ حزب الله هست هر چندگاهی با این قبیل حادثه ها بسته نشه. و در واقع اون چه که میبینیم این هست که لبنان یک تغییر ریشه ای کرده و چیزی که از طرف حزب الله و ایران میبینیم این هست که هنوز متوجه این تغییر ریشه ای در این کشور نشدن.
شما فکر میکنین که واکنش ایران به این تحولات و تنش ها چگونه خواهد بود؟ آیا تهران تلاش میکنه تا از طریق افزایش نفوذ دیپلماتیک یا حالا اقدامات عملی این بحران رو مدیریت کنه؟
واقعیت این هست که ایران چیز زیادی برای اعمال فشار بر لبنان نداره و اهرامی به اون شکل در دستش نیست و تنها کاری که ایران در این مدت کوتاه دو روزه تونسته انجام بده این هست که متقابل کرده و اجازه نشستن پروازها از لبنان به تهران رو نداده. در رأس اونها هواپیمای لبنان دو تا هواپیما قرار بود بفرسته که مسافرین لبنانی رو از تهران خارج بکنن ولی ایران اجازه فرود به اونها نداده و سفیر ایران در لبنان گفته که این اقدام متقابل هست و ما نمیتونیم اجازه بدیم که پروازها از ایران به لبنان ممنوع باشه ولی ما از این طرف اجازه بدیم هواپیماهای لبنانی بشینن در تهران. اون چه که داره اتفاق میفته کم شدن نفوذ حزب الله بیش از پیش هست، در دولت حضور ندارن، ارتش لبنان داره در جنوب این کشور مستقر میشه و این اقدام یک نوع پیغام دهی از طرف طرفداران حزب الله به دولت لبنان هم بود که ما کماکان هستیم، روی زمین هستیم و هر موقع تشخیص بدیم اقدام خواهیم کرد. منتها به گفته بسیاری از تحلیلگران لبنانی ظرف این دو روزه حزب الله در محاسبه خودش اشتباه کرده و متوجه تغییر شرایط نیست و این همون اشتباهی است که در جنگ با اسرائیل هم مرتکب شد و با فرمول جنگ سال 2006 با این کشور وارد جنگ شد و انتهاش رو که همه میدونیم به کجا ختم شد.
گفتگویی بود با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه که همکارم نسرین افشار انجام داده بود درباره حمله هواداران حزب الله لبنان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بیروت و اینکه ارتش لبنان اعلام کرده که اقدامی قاطع علیه عاملان این حمله انجام میده و از سوی دیگه تا این لحظه جمهوری اسلامی واکنش رسمی به این اتفاق نشان نداده.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستن. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در گزارشی از بروز اختلافهای داخلی بین طالبان افغانستان در هفته‌های اخیر خبر داده. این گزارش به نقل از کارشناس‌ها میگه که این اختلاف‌ها تشدید جنگ قدرت رو در این گروه مسلح نمایان کرده و حتی میتونه منجر به درگیری‌های بین گروه‌های اسلامگرا در افغانستان بشه. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
طالبان افغانستان سالها بود که خود را به عنوان گروهی متحد در انظار جهانیان نشان می‌داد و مخالفان را در صفوف خود حفظ می‌کرد، اما با بروز بی‌سابقه اختلاف‌ها و شکاف‌ها در این گروه شبه نظامی کارشناسان هشدار می‌دهند که این اختلافات داخلی می‌تواند به خشونت کشیده شود و جنگ داخلی جدیدی را در افغانستان آغاز کند که منطقه را بیشتر در بی‌ثباتی فرو می‌برد. مایکل سمپل مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل در امور افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت علارغم فرهنگ رازداری و وحدت اخیراً اتفاقهای افتاده که عدم وحدت طالبان را به نمایش گذاشته است. بعقیده این تحلیلگر مسائل افغانستان این اتفاقات نشان می‌دهد که طالبان تحت فشار واقعی قرار دارد. در ماه دسامبر خلیل حقانی وزیر پناهندگان در حکومت طالبان در یک بمبگذاری انتحاری کشته شد. او بلند پایه ترین مقامی بود که از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته کشته شده است. به گفته کارشناسان بیشتر حامیان حقانی در محافل خصوصی رقبای او در خود طالبان را به صدور دستور قتلش متهم کردند. همچنین یک ماه پس از این حادثه یک مقام ارشد طالبان بلافاصله پس از انتقاد از هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان افغانستان را ترک کرد. در یک فایل صوتی که ماه گذشته منتشر شد محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه طالبان در انتقاد تندی از رهبر طالبان گفت از او پیروی کنید اما نه در حدی که خدای ناکرده به او مقام نبوت یا الوهیت بدهید. معاون وزیر خارجه طالبان همچنین خطاب به رهبر این گروه افسود اگر حتی یک قدم از راه خدا منحرف شدی دیگر رهبر من نیستی، من تو را نمی شناسم. استانکزی همچنین از ممنوعیت تحصیل دختران با حکم آخوندزاده انتقاد کرد، ممنوعیتی که با محکومیت کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. پس از این انتقادها آخوندزاده دستور بازداشت و ممنوعیت سفر او را صادر کرد اما او توانست از افغانستان بگریزد. در همین حال تعداد فزاینده‌ای از اعضای طالبان آشکارا از تأخیر در پرداخت حقوقشان انتقاد کردند. طالبان وجود هر گونه شکاف در این گروه را رد کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان اخیراً به شبکه طلوع نیوز افغانستان گفته است
ما مردم افغانستان از اینها اطمینان می‌دهیم که مردم افغانستان هرگز اجازه نمی‌ده و هرگز فکر نداره رهبری و همچنان مسئولین وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنند منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارمی رو به وطن پس برد.
اما با وجود این اظهارات چند منبع در طالبان که نخواستن نامشان فاش شود در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فضای کنونی حکومت طالبان را آشوب زده و مبهم توصیف کردند. این منابع گفتند که تعدادی از مقامات از خروج از کشور منع شدند مگر اینکه از آخوندزاده مجوز بگیرند. آقای سمپل نیز به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این تحولات یک چالش واقعی را برای وحدت طالبان ایجاد کرده و اختلافات را بین آن دسته از اعضای طالبان که به حاشیه رانده شدند با آنهایی که در قدرت هستند نشان می‌دهد. این تحلیلگر گفت که اکنون شرایط با دوران اول به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در دهه 1990 متفاوت است. به گفته او اکنون گرچه نیروهای سیاسی و نظامی مخالف طالبان نسبت به آن دوره ضعیف‌تر هستند اما انتظارات مردم افغانستان بسیار بیشتر شده و سطح ناامیدی مردم از عملکرد طالبان بی‌سابقه است و آن دسته از اعضای ناراضی طالبان به این شرایط جدید آگاه هستند. از زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفته آخوندزاده که در شهر قندهار مستقر است چهره های میانه رو را به حاشیه رانده و سیاست های سختگیرانه ای را اعمال می کند. سیاست هایی که منجر به انزوای بین المللی طالبان شده است. علاوه بر انزوای بین المللی و تهدیدهای داخلی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای قطع تمامی کمک‌های خارجی این کشور از جمله کمک‌ها به افغانستان به مشکلات مالی طالبان افزوده است. ارزش پول ملی افغانستان در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و کالاها شدیداً گران شدند. آقای مختار می‌گوید که اگر اختلافات داخلی طالبان ادامه یابد محتمل‌ترین سناریو درگیری‌های داخلی سطح پایین، ترورها و پاکسازی‌های داخلی است. او با این حال افزود که اگر طالبان نتواند به این اختلافات داخلی خود پایان دهد، در نهایت افغانستان ممکن است شاهد چرخه دیگری از درگیری‌ها میان گروه‌های اسلامی باشد.
گزارشی رو شنیدید از بروز اختلاف‌های داخلی بین طالبان افغانستان در هفته‌های اخیر که ظاهراً شدت هم گرفته. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این گزارش رو تهیه کرده که مصطفی خلجی به اون پرداخت. این گزارش به ما میگه که کارشناس ها معتقدن که تشدید جنگ قدرت در بین طالبان میتونه پیامد اختلاف داخلی در طالبان حاکم بر افغانستان باشه و حتی بیم اون هم میره که منجر به درگیری های دوباره بین گروه های اسلامگرا در افغانستان بشه، کشوری که سال هاست درگیر جنگ و ناآرامیه.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چرا خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله، 75 جشنواره بین المللی فیلم برلین در پایتخت آلمان افتتاح شد. در این دوره هم فیلم‌های از کارگردان‌های شاخص سراسر جهان حضور دارند، اما در بخش مسابقه و رقابت سینمای ایران نماینده‌ای نداره. امسال اما در برلینانه فیلم سینمایی 1001 قاب ساخته مهنوش علیا در بخش پانوراما و دربند به کارگردانی حسام اسلامی در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش داده میشن. مهدی طاهباز همکارم نگاهی کرده به این موضوع و جزئیات بیشتر جشنواره بین‌المللی فیلم برلین.
در حالی که نگاه سیاستمداران و مقامات بسیاری از کشورهای جهان متوجه برگزاری کنفرانس امنیتی در مونیخ است، سینما دوستان توجهشان به دیگر سوی آلمان یعنی شهر برلین جلب شده، جایی که شامگاه روز پنجشنبه 25 بهمن 75 دوره جشنواره فیلم برلین افتتاح شد.
Thank you and welcome to the 75th Berlinale.
در بخش مسابقه جشنواره امسال 19 فیلم از کشورهای مختلف از جمله ماه آبی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر محصول آمریکا و ایرلند، رویاها به کارگردانی میشل فرانکو محصول مکزیک و کانتیننتال 25 ساخته رادو ژوده نمایش داده میشوند.
Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut.
در بخش ویژه خارج از مسابقه هم بیش از 10 فیلم نمایش داده خواهد شد که برخی از آنها توسط کارگردانان شاخصی ساخته شدند، از جمله فیلم نور به کارگردانی تام تیکفر و محصول آلمان که افتتاحیه برلینالی 2025 بود، و همچنین تازه ترین ساخته بونگ جونهو سازنده فیلم شاخص انگل با نام میکی 17 که محصول 3 کشور آمریکا، کره جنوبی و بریتانیا است.
Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت.
And now we arrive at official competition, which is the centerpiece of the Berlinale.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. نکته قابل توجه این که دو سازنده، مریم مقدم و بهداشت صناعی‌ها، و یک بازیگر فیلم کیک محبوب من لیلی فرهادپور، یک سال پس از نمایش این فیلم در برلین باید به زودی در ایران به خاطر تولید و بازی در این اثر در دادگاه حاضر شوند. امسال یک فیلم کوتاه ایرانی نیز در جشنواره فیلم برلین حضور دارد. فیلمی با نام دربند به کارگردانی حسام اسلامی که درباره دوربین‌های مداربسته در شهر تهران است که برای شناسایی هویت افراد هم استفاده می‌شوند. 75مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از روز 13 فوریه 25 بهمن ماه آغاز شده و تا 23 فوریه 5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید درباره 75مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که سینمای ایران در اون نماینده‌ای در بخش مسابقه نداره، اما دو فیلم 1001 قاب ساخته مهنوش علیا در بخش پانوراما و دربند به کارگردانی حسام اسلامی در بخش فیلم‌های کوتاه حضور دارند. در اینجا و در ساعت 22:59 دقیقه شب به وقت ایران به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.